خدمت جناب استاد محمد دهقانی هستیم. جلسه دوم امروز 17 اردیبهشت 1403، فصل دوم، دوره های کاری. بفرمایید استاد لطفا برامون که بعد از اینکه تحصیلاتتون تموم شد چه کار کردیم و کجا مشغول شد؟
بله، در کدوم دوره تحصیلی اگر منظورتون بعد از، چون من همش کار کردم تا اونجایی که یادمه. ببینید، بعد از دیپلم من چون سنم کم بود و سربازی نمی بردن هنوز، اولین دوره بعد از انقلاب فرهنگی هم بود که کنکور برگزار شده بود، من شرکت کرده بودم، هنوز نتایج هم اعلام نشده بود. من سالهای قبلش میرفتم راستش کارگری ساختمان میکردم، این تابستانها وقتی که کار تعطیل میشد میرفتم، دیگه بزرگتر که شده بودم. قبلش که میرفتم چاپخونه کار میکردم، من چاپچی بودم و تقریبا تمام کارهای چاپخونه رو بلدم هنوز. ولی بعد که دیگه دوره دبیرستان، چون اون مزدی که چاپخونه میدادن خیلی کم بود، من ترجیح دادم برم مثلا کارگری کنم، کارگری ساختمان. یه مدت کارگر ساده بودم، بعد شروع کردم یواش یواش کاشیکاری یاد گرفتن و مدتی هم کاشیکاری میکردم. بعد دیگه تصمیم گرفتم، دیپلم که گرفتم آموزش پرورش اعلام کرد که ما در روستاها معلم احتیاج داریم، به صورت روزمزد استخدام میکردم و بعدم میگفتن که بعد از گذران دوره‌های آموزشی اگر بیایید کار کنید استخدامتون میکنیم. بنابراین من رفتم و معلم شدم در یک روستای دورافتاده‌ای که الان دیگه معروف شده اون بخش اصلیش، یعنی بخش خنداب، خنداب عراق، که میدونید چون این به اصطلاح تأسیسات آب سنگین هسته‌ای اونجا بود، دیگه الان در جهان اونجا معروف شده. الان هم اون بخش دیگه تبدیل به شهرستان شده. این روستا که اسمش بود روستای شهید و هست و هیچ ربطی هم اسمش به انقلاب نداره، چون پیش از انقلاب همین اسم رو داشته، از روستاهای بخش خنداب هست و بیشتر به شهرستان ملایر نزدیکه. من رفتم اونجا، اولا باید تا خود خنداب که می رفتم یه مسیر طولانی رو، جاده خاکی بود، شوسه بود و خیلی واقعا آدم پر از گرد و خاک میرسید اونجا. بعد از اونجا اگر موتور، فقط موتور، گاهی اوقات وانت‌های مثلا روستایی رفت و آمد داشتن، اگر بود من با اونا میرفتم، ولی خیلی وقتا نبود. و یادم دو سه بار پیاده شدم تمام اون 12 کیلومتر، مجبور شدم تمام اون 12 کیلومتر رو از خنداب تا اون روستا پیاده رفتم یا برگشتم، فرقی نمی کرد. بعد رفتم، به هر حال اونجا مشغول شدم و خیلی خب 18 سالم بیشتر نبود و خیلی برای من تجربه جالبی بود، چون وقتی من رفتم اونجا اون روستا نه آب داشت، یعنی آب لوله کشی، نه برق داشت، نه با کوچکترین به اصطلاح نشانه های تمدن امروزی اینها آشنا بودند. یک حمام عمومی خزینه‌ای داشت که من فقط یه بار رفتم و بعد که آمدم انقدر بوی بدی میدادم خودم بدم میومد، دیگه نرفتم و با آب گرم میکردم توی همون مدرسه که چیزی مدرسه‌ای نبود. دو تا اتاق بود فقط، یکیش برای من و همکارم، چون ما دو نفر بودیم اونجا در واقع زندگی میکردیم، یکیش هم کلاسمون بود. همین وسطش هم یه مثلا راه رو مانندی بود که اونجا منبع آب گذاشته بودیم و اینا، بیرون هم دیگه حیات بود و دستشویی و اینا، یک همچین فضایی بود که الان من پارسال که رفتم عکساشم گرفتم، اونجا دیگه ویران شده اون مدرسه، فقط من از خرابه هاش عکس گرفتم، میتونم اینا رو دارم روی موبایلم، میتونم که در اختیار شما بگذارم. کت خدای اون روستا رو هم میتونید ببینید، اتفاقا باز دیروز به من تلفن زده بود، اسمش جان محمد بود، هست، هنوزم هست البته، خوشبختانه زنده است. من تجربه خوبی برای من بود، برای اینکه فهمیدم این روستا در حقیقت چکیده و خلاصه جامعه ایرانه، هم از حیث مناسبات اجتماعی و هم از حیث مناسبات اداره جامعه که ما بهش میگیم سیاست. چون دقیقاً من اونجا دیدم که در همون روستای کوچیک که 50 خانوار بیشتر نبودند، بالای آب و پایین آب داشتید و بالای آبی ها که خونه هاشون رو در ارتفاع روی کوه ساخته بودند، با پایین چشمه ای ها، پایین آبی ها در جنگ و ستیز بودند و این خیلی جالب بود برای من. و این این کت خدای سیاس، همین جان محمد، در دائما سعی میکرد که یک تعادلی بین این دوتا ایجاد کنه. و بعد برای من خوبیش این بود که پایین چشمه ای ها، مثلا اینایی که پایین آب بودن، پایین روستا بودن، منو دعوت میکردن، پولداراشون البته، خیلی فقیر بودن، خیلی فقیر بودن. حالا من بعضی چیزها رو میگم به شما، فقر اونجا، ولی اینایی که یکم وضعشون بهتر بود منو دعوت میکردن، بلا فاصله وقتی اون بالایی ها میفهمیدن شب بعد اونا منو دعوت میکردن، بنابراین بالاخره برای من خوب بود از این جهت. ولی از طرف دیگه وقتی هم بین اینا دعوا میشد، جنگ و دعوا میشد، متاسفانه یکی از اتفاقاتی که میافتاد این بود که این تأسیسات عمومی روستا رو در این جنگ و دعوا ویران میکردن، یعنی سنگ مینداختن به طرف مثلا مدرسه، شیشه ها رو میشکستن، یا حتی میز و صندلی ها رو اگر دستشون میرسید و ما اونجا نبودیم، البته از من حساب میبردن، ولی اگه نبودیم میریختن توی مدرسه، تخریب میکردن. کما این که بعد که من از اونجا، یعنی دانشگاه قبول شدم و از اونجا رفتم، شنیدم که ریختن دو مدرسه رو ویران کردن در اون. یه همچین جایی بود. و مثلا این ماشین راهنمای تعلیماتی روستا که می آمد به ما سر می زد، راهنمای تعلیماتی آموزش پرورش می آمد روستاها رو سرکشی می کرد، وقتی می آمد انگار که مثلا آپولو 12 اومده، ازش فرار میکردن بچه ها، و وقتی هم میرفت پشت سرش سنگ مینداختن. من یک همچین جایی خدمت کردم، معلمی کردم، حالا دیگه البته 3-4 ماه بیشتر نبودم، چون بعد قبول شدم دانشگاه و رفتم و از اونجا اومدم رفتم اهواز، که اون ماجراش که گفتم براتون در زمان جنگ. خب بنابراین من از اول کار کردم. این در دوره لیسانس کاری پیدا نمی‌شد در اهواز که ما انجام بدیم. سعی کردیم که بریم مثلا آموزش پرورش باز درس بدیم، راهمون ندادن در واقع. و من با در واقع پول اندکی که از پدرم می‌گرفتم، مثلا اون موقع شاید ماهی یا هر چند ماهی 1000 تومان و یه کمک هزینه‌ای که دانشگاه وزارت علوم به ما میداد در حد 1500 تومان در ماه، من زندگی میکردم و البته چون خونه خالم بودم، خونه خالم که دیگه معروفه دیگه، خرج چندانی نداشتم، من توی خوابگاه نبودم. و بعد از دوره لیسانس باز مدتی بیکار بودم، بعد باید میرفتم سربازی و در همون دوره هم بیکار نموندم، یعنی کتاب، اولین کتابم که ترجمه کرده بودم از سیر آفاق از نیکوس کازانزاکیس، اون رو آماده انتشار کردم، می آمدم دائما تهران با یک ناشری قرارداد بسته بودم به نام پیک فرهنگ که امروز هم هست این ناشر، بیشتر البته دیگه چاپخونه است تا نشر، ولی هست همچنان. اونجا قرارداد بستم و یادمه با حق و تألیفی که من گرفتم بابت اون کتاب 17,000 تومان بود. من ازدواج کردم با اون حق و تألیف اون کتاب. و بعد هم که دوره سربازی بود و بعدش که از سربازی برگشتم، دفعه قبل اشاره کردم که رفتم و در انستیتو پاستور ایران استخدام شدم. بعد هم که رفتم دوره فوق لیسانس، از اونجا استعفا دادم. در دوره فوق لیسانس هم گفتم که در مشهد می رفتم، در یک شهرکی نزدیک مشهد که بیشتر ساکنان اهل افغانستان بودند و باز خیلی فقیر بودند، واقعا خیلی درمانده فقیر، در یه جایی به نام روح‌آباد، خیلی دور افتاده بود، بهش میگفتن روح‌آباد گلشهر، و یه محله، دورترین محلش جایی بود که بهش میگفتن روح‌آباد. من اونجا درس میدادم در راهنمایی و یکی دو سال در دبیرستان، این وقتی که تا وقتی فوق لیسانس گرفتم درس میدادم. بعد هم که گفتم باز در فردوس خراسان میرفتم مدتی، دانشگاه آزاد اونجا تدریس میکردم، یه مدت هم دانشگاه آزاد مشهد تدریس کردم تا آمدم تهران برای دوره دکتری. در اینجا هم باز مدتی، یعنی بیشتر درس‌های دکتری انقدر سخت بود و به هر حال کار می‌برد که من بیشتر وقتم رو صرف درس خوندن می‌کردم. خب بورسی هم شده بودم مبلغ کمی، وزارت علوم مثلا اون موقع یادم آخرین چیزی که من گرفتم، حقوقی که گرفتم چیزی شاید حدود 40,000-50,000 تومان بود از اونا بورسیه بودم. و بعدم که دیگه بعد از دکتری که گرفتم رفتم دانشگاه، چون بورسیه دانشگاه سمنان بودم اونجا، خب سر کارم و بعدم آمدم دانشگاه تهران و الهی آمونه هازا که دیگه میبینید و از همین است. آره،
استاد از دوران تدریستون در دانشگاه تهران یکم برمون بگیم، چه واحدهایی رو تدریس
میکردیم؟
دانشجوها چه مدلی بودن؟
ببینید دانشگاه تهران که من اومدم، چون خب به هر حال یک عضو جدید بودم، اون موقع جوانترین عضو گروه بودم، یعنی اونا سالها بود که کسی رو استخدام نکرده بودن و وارد گروه نشده بودن، نکرده بودن. قبل از من دوستم آقای دکتر موسوی البته وارد شده بود و بعد او یه سال از من بزرگتر. من که رفتم اونجا در واقع جوانترین عضو گروه ادبیات بودم. خب اول هم با یک نوع در واقع نگاه، چه میگن، بدبینانه استادای قدیمی تر با من مواجه میشدن. بعد که کم کم منو شناختن دیگه رابطه به اصطلاح بهتری برقرار شد، دوستانه تری برقرار شد. بنابراین ترم اول که من رفتم، من هیچ اختیاری نداشتم در انتخاب درس، هرچی درس روی زمین مونده بود به نام من، و کسی داوطلبی نداشت به نام من کنار گذاشته بودن. از جمله یادم مثلا سبک شناسی بود و اتفاقا من بدم هم نمی آمد از تدریس این درس ها. سبک شناسی بود، قرائت عربی بود، از کنم زبان انگلیسی بود، انگلیسی تخصصی، و بعضی متون مثل مثلا سعدی، یعنی گلستان، بوستان، بیهقی معمولا داوطلبی نداشت و برای من میگذاشتن، نتیجهش هم میبینید همین کار حدیث خداوندی و بندگی در واقع در اونجا شکل گرفت، هسته های تألیفش. بله اینجور درس ها بود. بعد یکی دو ترمی که من درس دادم و استقبال دانشجویان رو دیدند، اون وقتی که بعضی درس ها رو مثل بیهقی اصلا اختصاصا برای من میگذاشتن، چون هم خودم علاقه داشتم هم این که داوطلبی به اون معنا نداشت، یا نقد ادبی مثلا، هم یا همین کلاس های قرائت عربی، فرض کنید اون واحد های بالاترش مثلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5، مثلا 10 واحد اگر بود، واحد های نظم عربی رو مثلا برای من میگذاشتن و هم دوستان دانشجو خیلی علاقه من بودن به این کلاس ها، هم خودم واقعا دوست داشتم. اینجور واحد ها بود دیگه. آره
شما بعد از
ماجرای
اینکه رفتین دانشگاه پکن
برمونید؟ دانشگاه پکن من قصد رفتن به اونجا رو نداشتم، منتها راستش یه اتفاقاتی افتاد سال 83-84 شروع شد این ماجراها. ببینید این بچه های گروه ادبیات انجمن علمیشون هر سال رأی گیری می کردند و چند تا استادا رو به اصطلاح دانشجوها رأی می دادند که بهترین استادا کیا هستند، و اون نام 3 نفر اول رو 1، 2، 3 به ترتیب اعلام می کردند. مثلا یادمه اتفاقا چون با من مشورت می کردند، من اون موقع مشاور به اصطلاح استعدادهای درخشان گروه ادبیات هم بودم، مثلا با حکم رسمی دانشکده، اینا همه احکامش هست، بودم، و چون می دیدم بچه ها خوب ارتباط خوبی با من دارن و درکشون می کنم، اینه که یه همچین به من پیشنهاد دادن که من معاون دانشکده بشم، قبول نکردم، گفتم من اصلا کارهای اجرایی نمی کنم. گفتن خب این ضرری نداره و اگر بدونید کی این پیشنهاد رو داد و کی این حکم رو زد شاید تعجب کنید، همون کسی که بعد در واقع مقدمات اخراج من رو چید، یعنی الان رئیس دانشکده ادبیاته و من حتی برای این آدم اونقدر ارزش قائل نیستم که اسمش رو ببرم، لزومی نداره، همه میدانن کیست. اون آمدن سراغ من و گفتن که شما مثلا به شما معاون پژوهشی دانشکده تو کار پژوهشی زیاد. گفتم نه، من از این کارا قبول نمی کنم و من فقط معلمم، دوست دارم معلمی کنم. گفتم خب پس این کار، این زحمتی نداره، کار به اون معنا اجرایی هم نیست، فقط رابطه بچه ها باش با ما و اینا، شما به شما مشاور استعدادهای درخشان. من دیدم نه زحمتی نداره، پولی هم نداره، در واقع هیچی، مجانی. و گفتم باشه، این کارو کردم. بعد می اومدم با من مشورت میکردن، در این موردم مشورت کردن، من تشویقشون میکردم و مثلا یه سال اعلام کردن، یادم سال قبلش آقای دکتر مظفر بختیار اول شد، یه سال مثلا دکتر شفیعی بود، نمیدونم، یا همینجور. اون سال از بعد حادثه اسم من در آمد و من یه روز رفتم دانشکده بیان که هیچ اطلاعی داشته باشم، دیدم که اسمم رو زدن روی تابلو که آقای فلانی اول شده توی استادا، بعد از من مثلا فکر میکنم شهرام آزادیان بود و بعد حالا کسان دیگه یادم نیست، دکتر شفیعی بود یا کسی دیگه نمیدونم. خب این انگار اصلا مثل یه بمبی اونجا صدا کرد و خیلی به ضرر من تمام شد راستش. حتی من اگر میدونستم به بچه‌ها پیغام میدادم که اصلا این کارو نکنن، یعنی اعلام نکنن، حتی اگر میدونم که خب واقعی بود اینا، ولی چون جوی که بود در واقع به ضرر من میشد، میدونستم که چه مشکلی پیش میاره، ازشون خواهش میکردم این کارو، ولی خب این کارو کردن. نه فقط این کارو کردن، خب بچه‌هام جوون بودن، همه بالاخره دوست داشتن خودی نشون بدن دیگه. آمدن بعد برای من هدیه گرفتن و یه تابلویی که الان هم هنوز من دارم نوشتن، تقدیرنامه‌ای نوشتن. و اون موقع الان دیگه چون فوت کرده من اسمشو میبرم و نمیگم خدا رحمتش کنه، چون بسیار آدم بدی بود در واقع. کسی بود به نام فیروز حریرچی، کسی بود به نام فیروز حریرچی، آقای دکتر فیروز حریرچی، استاد ادبیات عرب بود و از شاگردان حضرت فروزانفر، در واقع از کسانی که آقای فروزانفر ایشون رو آورده بود در دانشگاه تهران و بهش بسته یدی داده بود. توجه می فرمایید وقتی که روزگاری که فروزانفر سناتور بود و ایشون یه روز منو توی دانشکده دید. میدونید از نشانه های که من اینا رو فقط شنیدم و چون به تواتر شنیدم و مطمئنم دیگه درسته عرض میکنم، ایشون مدتی بعد از انقلاب شد رئیس دانشکده، رفته بود و قفل در اتاق همه معاونین رو بدون اینکه بهشون بگه عوض کرده بود و صبح که این بیچاره ها اومده بودن سر کار کلید انداخته بودن و در باز نمیشه، آمده بودن آقا چی شده؟ بله شما چون قبلا منصوب شدید الان من باید حکم جدید بزنم، حق ندارید وارد اتاقاتون بشید، من باید حکم جدید بزنم. ببینید یک همچین آدمی بود و باری خودش برای من تعریف کرد درباره فروزانفر و اینکه چطور با در واقع حق بازی به خانه فروزانفر رفته است. او خودش یه داستانی داره، چون خودش تعریف کرد، من نمیدونم الان مناسب تعریف کنم یا نه. آره فکر میکنم چون ممکنه بعدم فرصتی بشه، برای اینکه شخصیت این آدم رو به شما معرفی کنم و بعد حرفی که به من زد. میگفت که من میخواستم استاد رو ببینم، کار باش داشتم. خب میدونید خونه فروزانفر در تجریش بود، اون بالا در میاوران و اینو، ببخشید زعفرانیه فکر کنم. گفتی که باغ بزرگی بود، من رفتم در زدم، با استاد قرار داشتم، خدمتکارش اومد دم در و گفت استاد خونه نیست. منم میدونستم که هست و رفتم، از یه درخت بلندی بود اونجا، رفتم بالا و از بالای درخت نگاه کردم، دیدم بله استاد تو اتاقش و داره مهمانی هم داره و اینا. خلاصه اومدم پایین دوباره در زدم، خدمتکار اومد و گفت نیست. گفتم نه من دیدم که هست، من الان از اون بالا دیدم، دیگه نتونست که چیز کنه. و من آره رفتم اینجوری. یعنی ببینید بیشرمی نجم. و این رو با افتخار تعریف کرد برای من، که البته بعد دیگران دنباله داستان رو گفتن، من دیگه برای شما نمیگم چون خیلی اون وقت چیز دیگریست پشت، بعد از در واقع پشت صحنه داست. بگذاریم. این آقا توی راه رو منو دید بعد از اون ماجرایی که بچه ها رای گیری کرده بودند و منو به عنوان استاد نمونه اعلام کرده بودند، آمد بیخ گوش من گفت که تو اینجا میشی استاد نمونه. حالا اون مال گروه عربی بود، اینا فقط گروه ادبیات بود، ربطی به همه نداشت. تو اینجا میشه استاد نمونه، فکر نمی‌کنه استادای قدیمی درباره‌ت چه فکری میکنن رو چقدر بهشون بر میخوره؟ و من فهمیدم این مرد که اتفاقاً به عنوان در اون سالها یا اندکی بعد به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد. خب خیلی جالبه، من نمیدونم به چه مناسبتی این نشون میده که این اعتبار این جایزه چهره ماندگار هم تا چه حد و بر چه اساسی بوده است. در زمان همین آقای لاریجانی که رئیس صدا و سیما بود اونا برگزار میکرد. به هر حال فهمیدم که این بهش برخورده و در واقع اون رگ حسادتش، و من میدانستم که جان سالم از این ماجرا دیگه به در نمیبرم. شروع کردن در واقع برای من توطئه چینی کردن و چکیده حرفشون این بود که اگر میخواهی در این دانشکده بمانی و به کارت ادامه بدهی، خلاصه باید با ماها دست به یکی کنی و توی باند ما باشی، و اینجوری نمیشه که تو اینجا استاد نمونه باشی و فلان و اینا و ما هم ساکت بنشینیم. که جواب من این بود، اولا این اصلا چیزی نداره، این بچه ها کردن، من خبر نداشتم، اگر می داشتم حتما نمیگذاشتم. ثانیا نه به من جایزه ای دادن یا چیزی که بخواد. ثالثا من اصولا آدم چی میگید شما تکرویی هستم و اهل هیچ باند و دسته و گروه، اعم از سیاسی و غیر سیاسی و هر چیز دیگری نیستم. الانم تا امروزم من جز هیچ در واقع انجمن و نمیدونم چه و چه و چه نشدم، نیستم. یه همچه آدمی هستم، میخوام در واقع آزادی خودم رو در کمال خودخواهی حفظ کنم. بنابراین نه تهدیدی برای شما هستم ولی نه میام جز باند و دسته شما ها قرار بگیرم. کاری هم با شما ندارم، من دارم درسمو میدم. اینم خیلی ماجرای جدی نیست، ولی خب یعنی در واقع جواب نفی دادنم و میدونستم که نتیجه چی میشه. خلاصه شروع کردن به اذیت کردن و من چون ارتباط خوبی با مرحوم استاد دکتر شهیدی داشتم و ایشون هم خب من خیلی دوست داشت، از من دعوت کردن به واسطه دخترشون خانم دکتر شکوفه شهیدی که ایشون هم اون موقع دکترا گرفتن بودند و در میدونید دکتر شهیدی رئیس لغتنامه ده خدا بود و تقریبا معاون شده بودن، معاون دکتر شهیدی. وقتی ماجرای مشکلات من رو با دانشکده ادبیات شنیدن با من تماس گرفتن و گفتن اگر دلت میخواد دوست داری بیا لغتنامه مثلا اینا. من گفتم که من چون کار آموزشی رو دوست دارم و لغتنامه بیشتر همین کار لغت و به هر حال حوزه خاصیه که من خیلی علاقه ندارم، نرفتم و در همون دانشکده ماندم. بعد آقای دکتر شهیدی چون با چینی ها میدونید ایشون در واقع گروه میشه گفت حتی آره گروه که بالاتر از گروه، اونجا میگم بخش زبان فارسی رو در دانشگاه پکن چین ایشون راه انداخت دکتر شهیدی، و بنابراین ارتباط شهیدی با چینی ها بسیار خوب بود، یعنی با دانشگاه پکن. و حتی یادم من که اونجا بودم 60th سال افتتاح دانشگاه پکن بود و جشن گرفته بودن، در میان عکس دکتر شهیدی در میان استادان بزرگ دانشگاه پکن بود، یعنی به عنوان و خیلی افتخار میکردن از این بابت خودشون. به هر حال دکتر شهیدی گفت که الان اونا معلم نیاز دارن، آیا شما حاضرید مثلا یه ماموریت یکی دو ساله اونجا برین؟ گفتم خب من استخدام رسمی نیستم و معمولا اینا استخدام. گفتم نه ما اصلا قراردادمون جداست، ربطی به در واقع چیز نداره، آموزش عالی و چون میگن سازمان ارتباطات اسلامی، میدونید این نظام ها الان از طریق سازمان ارتباطات اسلامی صورت میگیره، اعزام استادها. ما اصلا با اونجا کاری نداریم، قرارداد بین دو دانشگاهه و هیچ کس هم مداخله ای نداره، دست خودمونه. شما اگر میری، منم اعلام آمادگی کردم و بالاخره درست شد و من در آبان سال از 84 رفتم و خب اونم خیلی تجربه خیلی خوبی بود برای من. اولین بار بود که در واقع با دانشجویانی طرف می شدم که زبان اصلیشون فارسی نبود، زبان انگلیسی هم خیلی خوب نمی دونستن که من بتونم از زبان واسطه استفاده کنم، خیلی سخت بود. منم خب زبان چینی نمی دونستم. به ناچار فقط سعی می کردم بیشتر از زبان فارسی استفاده کنم و اونا هم به چینی چیزایی به من می گفتن. این خوبش این بود که هم من چینی یاد می گرفتم، هم اونا فارسیشون بهتر می شد. و یه وقتایی هم ناچار می شدیم به هر حال با انگلیسی شکسته بسته با هم ارتباط برقرار کنیم. با دانشجویان دوره لیسانس که تعدادشون 7-8 نفرم بیشتر نبود کار می کردم، دانشجویان دوره فوق لیسانس که فارسیشون خب خیلی بهتر بود، اونا هم 3-4 نفر بیشتر نبودن. با استادان خیلی خوب اونجا هم آشنا شدم، خانم تن بود، خانم وانگ بودن که مسئول بخش بودن، از همه جوانتر بود وانگ. استاد جان هونین بودن که متاسفانه فوت کردن چند سالی است، مترجم خیام به زبان چینی. و خب خیلی برای من هم فرهنگ چینی، زبانش، همه چیزش برای من خیلی جذاب بود، متفاوت بود به کلی با جاهای دیگر دنیا. و یک سالی رو من اونجا گذروندم که فقط یک ماه آخرش، چون دخترم دبیرستان میرفت نمیتونستم بیام پیش من، و یک ماه آخر که دیگه من اونجا بودم آمدن شقایق و مادرش اونجا. و بعد هم دیگه ما تابستان سال بعد 85 برگشتیم ایران. از من خواستن که یک سال دیگه اونجا بمانم، ولی دیگه من نمیتونستم واقعا، یعنی دیدم که چون زن و بچه‌م رو نمیتونم بیارم، اینا نمیتونستم بیان، شقایق دیگه موقع کنکورش بود و اینها، دیدم نمیشه، اینه که دیگه نموندم. و اگه میموندم شاید دیگه کار به اخراج اینا هم نمیکش. اینا هم امیدشون بود که من اونجا بمونم. وقتی برگشتم و دیدن که موندگار نشدم، دیگه اون پروژه اخراج سال بعد رقم خورد و در سال 86 سرانجام به نتیجه رسید دیگه، در دولت آقای احمدی نژاد بله به نتیجه رسید. و چون من که میرفتم اوایل دولت احمدی نژاد بود، هنوز خیلی مستقر نشده بود، ولی وقتی دیگه این یکی دو سال گذشت، اینا دیگه کاملا مسلط بودن و میخواستن همه چیز رو از نو بسازن به خیال خودشون، از جمله دانشگاه ها که به اعتقاد اونها خیلی خراب شده بود و میدونید میخواستن که همه رو دیگه استادای ناجور رو به اصطلاح خودشون پاک سازی کنند و اینا. اینه که من هم در اون ماجرا در واقع مشمول لطف آقایون واقع شدم و ولد بیرون.
استاد، قبل از اینکه بریم به بعد، از اینکه از داشته خوش شدین، یکم برامون از پیش کیفیت آموزش چینی ها در پکن، تجربه‌ای که شما داشتید در مقایسه با مثلا جو آموزشی که در مثلا ایران هست، مباحثی که تدریس میشه، دانشجوها، ارتباطشون، اگه نکته‌ای مثلا جالب و خاصی هست برامون.
من البته اینا رو در کتاب یادداشت‌های پکن نوشتم، شاید از این کتاب نمیدونم اینجا دارم که بذارم اینجا ببینید. توضیح دادم در این مطلب، الان به اشاره عرض میکنم. اولا برای من خیلی جالب بود که روزهای تعطیل یعنی شنبه و یک شنبه دانشگاه پکنپور میشد از ماشین ها اتومبیل های خارجی، بنز به خصوص، به خصوص بنز و تویوتا و نمیدونم ماشین های مدل به اصطلاح به قول ایرانی ها بالا. چرا؟ برای اینکه مدیران ارشد چینی شرکت های مختلف می آمدن مدرک دانشگاه پکن بگیرن. این همین پروژه منتها به شکل احمقانه ترش و قلابی ترش در ایران اجرا شده. این همه الان دکتر مهندسی که سر کار هستن در همین دولت جدید، دولت پروپاکانی، همین هم یعنی دکتراشون هم لابد به همین شکل درست پروژه. معلم ما چینی ها هستن، منتها شاگردان خوبی اصلا نیستیم، یعنی اونا خوب میدونن چطور استفاده. و نکته جالب اینه که من عکساشو دارم. اون موقع هنوز موبایل در ایران انقدر عمومی نشده بود ولی در چین خیلی بود، مثل امروز ایران. و یکی از مشکلات من با دانشجوها همین بود که اینا دائم سرشون توی این دستگاه‌های موبایلشون بود. اون موقع انقدر پیشرفت نکرد و فقط میتونستن مثلا با دوست دختر دوست پسرشون پیامک بدن دیگه به قول با همون چینی. و من اینا رو بادار میکردم که دستگاه موبایلشون بذارن کنار، میذاشتم کنار گوشه پنجره که درس گوش میگفتم، توقیف میکردم در واقع. یادم در و دیوار پکن جاهای مختلف به خصوص جاهای شلوغش شماره های موبایل نوشته شده بود بدون هیچ توضیحی. من اینا رو چند تاشو عکس گرفتم، هنوزم اون عکس ها رو دارم، آوردم به بچه ها نشون دادم، گفتم اینا چیه؟ این شماره ها یعنی چی؟ گفتن اینا برای کارهای غیر قانونی است. خب من میتونستم مثلا حدس بزنم کارهای غیر قانونی یعنی قاچاق، یعنی فحشا، یعنی، ولی چیزی که حدس نمیزدم و بچه ها به من گفتن فروش مدرک دانشگاه پکن بود. یعنی گفتم یعنی ممکن؟ گفتم بله، فراوان و در خود همین دانشگاه استخدام شدن با اینکه میدونن این مدارک قلابی. آره، اونجا به این شکل بود که رئیس دانشگاه، رئیس اسمی دانشگاه قدرتی نداشت خانم از لحاظ اجرایی. دانشگاه یه رئیس دیگه ای داشت که اون رئیس اصلی بود و اون نماینده حزب کمونیست بود. اگر من بخوام قیاس کنم تقریبا چیزی شبیه نماینده بیت رهبری در دانشگاه های ما، و اون بود که تصمیم گیرنده اصلی بود و سیاست های خط مشی اصلی دانشگاه رو تعیین می کرد. و بنابراین رئیس اسمی دانشگاه فقط از لحاظ آموزشی، واحدا چی باشه، استادا کی باشه، اینا ممکن بود که برنامه‌ریزی درسی بکنه، ولی خط مشی اصلی دانشگاه رو اونا تعیین میکردن و این خیلی جالب بود. نکته جالبتر برای من این بود که من خوب فکر میکردم اینجا در ایران اگر هم کسی باشه، فرض کنید خب در بین استادان ما هم ماشاءالله کم نیستن، حتی اطلاعاتی، حتی بازجو، من چند تا رو سراغ دارم به اسم و رسم، اما همه پنهان میکنن، یعنی قوپ داره. اونجا نه تنها پنهان نمیکردن، افتخار هم میکردن و هر ساله رقابت وجود داشت که استادا بتونن عضو حزب کمونیست بشن. چون فرض کنید اون موقع که من بودم جمعیت چین چیزی حدود 1,400,000,000 نفر بود فکر میکنم، و از این مقدار کمتر از 5% فقط عضو حزب کمونیست چین بودن. امتحانات سختی داشت، از امتحان مثلا ایدئولوژی داشت، باید قبول می شدن. بعد خیلی چیزهای دیگه گزینشی که داشت و فلان اینا، بنابراین هر کسی به آسانی نمی توانست عضو حزب کمونیست بشه. پس استادایی که عضو حزب کمونیست می شدن خیلی هم افتخار می کردن و خیلی هم شاخص بودن، خیلی هم چیزی پنهان نمی کردن. در واقع یادم حتی روز اول که من رفتم، رسیدم فرودگاه، ماشینی که به استقبال من فرستادن، یک در واقع کسی که آمد به استقبال من، پسر یک ژنرال چینی بود که اتفاقا جز دانشجوهای منم بود و این جز متعصب‌ترین افراد بود. همیشه با همون نیم زبانی که داشت به فارسی با من بحث میکرد که چرا من از نظام‌های دیکتاتوری، چون بعد از یه مدتی متوجه شدم اونجا چقدر چه دیکتاتوری وحشتناکی حاکمه و انتقاد میکردم، میگفتم و البته به من میگفتن نگو. حتی همکارای من، استادایی که از کشورهای دیگه بودن، استاد فارسی فقط من بودم، مثلا همسایه‌های امریکایی داشتم، عرض کنم هندی یا کره‌ای اینا داشتم، اینا به من میگفتن آقا این چیزا رو مطرح نکن، اینا خوششون نمیاد. به من هیچ ربطی نداره، من چیزایی که میبینم میگم دیگه، خیلی واقعا مسخره است کارهاشون و رفتارهاشون. برای من خب خیلی عجیب بود بعضی کارهاشون، اینه که میگفتم. ولی خیلی از لحاظ سیاسی بسته بود، از لحاظ اجتماعی باز کرده بودن. ببینید تقریبا شبهای تعطیل هر هفته شهرداری پکن در پارکهای بزرگ، در میادین بزرگ خودش وسایل لازم رو می آورد، مثل بلندگو و عرض کنم میکروفون و چیزهای دیگه که لازم بود، رقص و خواننده، حتی یعنی پولشو خودشون میدادن، شهرداری میداد برای مردم، خواننده می آوردن، حالا زن مرد اینا، که اینا مردم بزنن و برقصن و شادی کنن. میدونید این کارا رو میکردن. به کلی روابط، مثلا من یادم خوابگاه‌های، خب دانشگاه پکن خودش یه شهرک بود و همه چی داشت، حدود 30 فقط فکر میکنم غیر از غذاخوری های دانشجویی و اینا، حداقل فکر میکنم 20-30 رستوران داشت، یعنی آزاد جدا، عرض کنم سینما داشت، همه هر چیزی که شما فکر کنید برای شهر لازمه تو خود همون دانشگاه پکن بود. خوابگاه های دانشجویی طبعا خوابگاه های دخترها از پسرها جدا بود، من هر دو رو رفته بودم، سرزده بودم. ولی اینا میگفتن که ما میتونیم با اجازه مدیر خوابگاه حتی بیایم شب توی خوابگاه هم بمونیم، اون تا مدیر خوابگاه باید اطلاع داشته باشه. اینه که خب خیلی مسائل پیش اومده بود. خانم تن، یعنی همکارمون، برای من تعریف کرد که از استادای نسبتاً جا افتاده اون بخش بود، اون موقع بازنشست شده بود و این از کسایی هم بود که اتفاقاً در زمان ماو، چون جز طبقه کارگری کشاورزی بود، با مدرک کلاس 6 ابتدایی استخدام شده بود اونجا، یعنی اومده بود و شده بود دانشجو و بعدم بلا فاصله شده بود استاد زبان فارسی. میدونی بعد از یه دور با 6 ابتدایی، خودش گفت اینا رو به من، یعنی یک چیزی لیسانسی به اینا داده بودن و بعدم شروع کرده بود تدریس کردن در اون دوره انقلاب فرهنگ ما. بعد او به من گفت که بله قبلا ما خیلی مشکل داشت، چون من دیدم دستگاه هایی که گذاشته بودن اونجا به طور خودکار ببخشید وسایل ضد بارداری مجانی میشد از این دستگاه ها گرفت توی همون دانشگاه. گفتن اینا رو وقتی دیگه گذاشتیم که خیلی بارداری ها به وجود آمد، مشکلات به وجود آمده بود و دیدن که نمیتونن جلوی دانشجوها رو بگیرن، ناچار این کار رو کردن. این فضایی بود که خب شما میتونید حدس بزنید که در چنین فضایی، تازه دانشگاه پکن جز دانشگاه‌های شاید بهترین دانشگاه هنوزم هست، رد اول چیز بود، چین بود، بعدش مثلا دانشگاه شانگهای بود و اینا، شما میتونید حدس بزنید که در چنین دانشگاهی چقدر اصلا مسئله علم مطرحه. یعنی بیشتر تفریگاه جوانان بود. من نمیگم که همه اینطور بودن، بودن واقعا بین شاگردای من بودن چند تایی که خیلی عالی بودن و واقعا هم رشد کردن و علاقه من بودن اینها، ولی اغلب آنچه من دیدم آسیبش هم در این بود که اینا از جاهای کوچیک چین می آمدن، گاهی اوقات از روستاها. خب آدم های با استعدادی بودن، می آمدن کنکور می دادن، قبول می شدن، ولی اینا می آمدن اونجا یک دفعه در یک شهر جهانی مثل جهان شهری مثل پکن قرار می گرفتن با جاذبه هایی که داشت. اینا در واقع هم احساس حقارت می کردن و هم فقر زیادی داشتن، فقر خیلی وحشتناکی بود واقعا اونجا. همه اینها باعث می شد که سرخورده بشن، مشکل ایجاد بشه براشون و اینا رو هم داشت. ولی در مجموع بالاخره آنچه شما امروز می بینید در از ظاهر قضیه این که چین داره روز به روز از لحاظ اقتصادی، بله اون موقع هم بود، اون موقع هم مصادف شده بود با چیز بود که مصادف شده بود با این قضیه که المپیک در چین برگزار بشه، یعنی 2008 المپیک 2008. اینا از سالها قبل شروع کرد، اون موقع 2006 بود، همینطور داشتن شادی میکردند و پکن را آماده میکردند، حتی رفتن دیوار کشیدن جلوی اون جاهای فقیر نشین در پکن. من اینا رو دیده بودم که بعدن که اگر به اصطلاح این کاروانهای ورزشی جهان میانی اصلا اینا رو نبینم. در دوره المپیک بعد به من گفتن که حدود ببینید جمعیت پکن اون موقع تقریبا حدود 15 میلیون بود، فقط 5 میلیون رو گذاشتن در پکن، 10 میلیون رو تخلیه کردن تا شهر مثلا خلوت به نظر، خوب به نظر برسه و به اصطلاح از نظر ترافیک و رفت و آمد و اینا این مهمانان جهانی به زحمت نیفتن. چینی ها قدرت این کارها رو دارن و چینی ها یک چیزی که من درشون دیدم خیلی ماشینوار اطاعت میکردند. ما ایرانی ها اینجوری نیستیم، نمیتونیم باشیم، ولی اونا بودن. و یک دلیل موفقیت دولت چین هم همینه، چون اگر حکومت اعلام میکرد که مثلا امروز نباید توی خیابون یا 10 روز اصلا نباید توی خیابون بیاین، اینا خیلی راحت قبول میکردن بدون چون و چرا و فکر میکردن اون کسانی که دارن بر ما حکومت میکنن لابد عقلشون خیلی بیشتر، در واقع اونها به جای خدایان نشستند. بله اینا دین ندارن، اما به نظر من خدایانشون همه زمینی شدن، جلوی چشمشونن و بیشتر باورشون میکنن تا این خدایانی که در آسمانند و جلوی چشم نیستند و دیده نمیشند و اینها. اینه که من اصلا از این جنبه خوشم نیامد، دلم خیلی برای مردم میسوخت، یعنی فقری که میدیدم بین اینها بود واقعا دلم براشون میسوخت. و منتها خب منم انقدر تا اونجایی که میتونستم کمک میکردم، ولی زیاد پولی نداشتم که بخوام کمک کنم، ولی واقعا انقدر ناراحت میشدم که یه روز مثلا یک پیرزن اینا رو نوشتم من توی یاد داشتای پکن، شاید اگه کتاب باشه بعد بیارم براتون اینا رو بخونم، پیرزنی رو دیدم که از کنار دیوار دیدم این چیزایی رو جمع میکنه. بعد خب زبون منم که نمیدونست، انگلیسی هم که بلد نبود، با اشاره بهش گفتم چی داری؟ چم دستشو باز کرد، دیدم چند تا حلزون ریز. گفتم اینا برای چیه؟ اشاره کرد به دهنش که میخوریم. آره، من این صحنه‌ها رو موقع اونجا دیدم، در اوج شکوفایی اقتصادی چین، فقر خیلی وحشتناک، اختلاف طبقاتی خیلی زیاد، اینا این بود که من خیلی از اونجا، البته من خارجی بودم، برای من شاید آدم بی‌عاطفه ای آدم باشه زیاد فرق به من چه، ولی من خیلی دارم میسوخت. یعنی کارگرای دانشگاه رو که میدیدم، حتی کارمندا رو میدیدم که مثلا آستینشون وصله است، کارمند آموزش، اینا خیلی دلم میزه و بسیار هم منی اتب بودن. اینا هرگز مثلا اظهار این که بخوان یا کمک، من حتی یکی دو بار پیشنهاد کردم قبول نکردن، هم همون کارمندا که مثلا بهشون پول بدن به عنوان شیرینی چیزی، اینا ایدی، اینا هرگز قبول نکردن. اینها هم بود، من در واقع اینا رو از اونها هم یک جوری درس میگرفتم. آره،
بسیار ممنون. بفرمایید که وقتی که برگشتید ایران و از دانشگاه
مخرج شدید، بعد دیگه من چاره نداشتم، چون حتی باور کنید کسی جرأت نمی‌کرد به من حتی در دانشگاه آزاد درس بده. من فکر می‌کردم دلم به این خوش بود که مثلا یک استادای قدیمتر که هستن همچنان، فرض کنید به صورت، من به خصوص این اسم میبرم و تأکید میکنم برای اینکه ببینید همه چیز با شعر درست نمیشه. آقای دکتر شفیعی خیلی خوب شعر میگه، عالیه، ولی باور کنید بعد از اخراج من حتی احوالم هم نپرسید. مثلا فکر میکردم میگفت که لااقل یه تلفن به من میزد که بگه خب حالا چی کار میکنی، من چه کار میتونم بکنم. ابدا. فقط یا یک بار من یادمه به ایشون تلفن زدم که معرفی نامه بگیرم، مثلا در امریکا یادمه استاد میخواستن و اینا، من معرفی نامه بگیرم، ایشون به من ندادن و گفتن من چون برای همون دانشگاه برای کسی دیگه ای نوشتم، برای تو نمیتونم بنویسم. اگر بخواهی از دکتر مهدی محقق میخواهم که چون ایشون با دانشگاه در کانادا در واقع اونجا بخش فارسی رو ایشون بنیاد نهاده است و اینا، من میخواهم که ایشون مثلا به شما. گفتم نه، من ابدا نمیخوام چنین چیزی رو از شما، و من دکتر محقق رو نمیشناسم، نه اینکه من نمیشناسم، البته ارتباطی ندارم، و نمیخوام هم به ایشون رو بزنید شما، برای من این کار رو نمیکنم. و این تنها، بنابراین به کلی تنها ماندم در واقع، یعنی هیچ کس نبود که حمایتی بکنه و منم هیچ نوع چیز پشتوانه مالی نداشتم اصلا. دانشگاه آزادم حتی جرأت نمی کردم برای من درس بذارن، دوستانی داشتم ولی جرأت نمی کردن. این است که من ناچار به همون کاری که بلد بودم میتونستم انجام بدم، یعنی ترجمه کتاب روی آوردم، چون در زمینه ادبیات که الحمدلله ما چیزی به اون شکل بازاری نداره که، ما چی میدونیم، ادبیات کلاسیک میدونیم، نهایتا نقد ادبی میدونیم، یا من باید میشستم کتاب درسی مینوشتم که دوست نداشتم این کار رو، یا اینکه من یک کتاب درسی بیشتر ننوشتم و اون فارسی عمومی است که اون قبل از اینکه از دانشگاه اخراج بشم، سالها قبل، هنوزم داره تدریس میشه، بارها و بارها چاپ شد، با همکاری آقای دکتر ابراهیم قیصری نوشتم، ولی دیگه حاضر نشدم هیچ کتاب درسی بنویسم، چون خیلی اعتقادی واقعا به این کار ندارم. شاید اگر این کار رو میکردم خیلی پولدار میشدم، ولی نکردم. بنابراین ترجیح دادم که بشینم علاقه خودم رو دنبال کنم. من اون موقع کتاب روانشناسی دین چاپ شده بود، تازه روانشناسی دین دیوید ام وولف، روانشناسی دین، در واقع نظریه‌های کلاسیک و نو در روانشناسی دین چاپ شده بود. انتشارات رشد از من خواست که اصلا برم اونجا کار کنم و یک کتاب روانشناسی دین دیگر رو برای اونها ترجمه کنم که اون روانشناسی دین اسپیلکا و همکارانش بود، روانشناسی تجربی دین. و من رفتم اونجا و اونا تقریبا همون حقوقی رو که دانشگاه به من میدادن تعهد کردن که به من بدن و من نشستم دیگه به کار ترجمه روانشناسی. در سالهایی که اونجا بودم کتاب دیگری، روانشناسی عمومی، با چند تا استاد روانشناسی غیر از من، همه اونا استادای روانشناسی بودن، منتها اون کار در واقع ویراستار اصلیش، سر ویراستارش من بودم و مسئول اصلیش من بودم، تمام مطالب اونا را من ویرایش کردم. یکی از همکاران هم آقای برادرم دکتر محسن دهخانی بود در اون کار، ایشون هم استاد روانشناسی همچنان هست و اون کار رو ترجمه کردم. و بعد ضمناً کارهای ادبی خودم رو پیگیری میکردم، مجموع مقالاتم از شهر خدا تا شهر انسان رو انتشارات مروارید در آورد. عرض کنم که همون در نشر انتشارات رشد یک نشر دیگه ای داشت به نام جوانه رشد که وسوسه عاشقی رو اونا در آوردن. به هر حال علایق ادبی خودم رو هم در اون سالها دنبال می کردم، در مطبوعات مقاله می نوشتم، مقالات مربوط به ادبیات و اینها ازم منتشر شد. ولی چند 7-8 سالی به هر حال من اونجا کار کردم و بعد هم دیگه آمدم با نشر نی، این پروژه همین حدیث خداوندی و بندگی رو من قرار داد بستم و بعد این کتاب های تاریخ و ادبیات و تا حالا که در خدمتتون هستم. بعد.
بسیار ممنون. بفرمایید که شما چندین کارگاه آموزشی از متون کلاسیک داشتین، مثل کارگاه تحلیلی متون کلاسیک ایران یا کارگاه خوانش معاصر از متون کلاسیک ایران تاریخ بیهقی. یک خورده در مورد محتوای این کارگاه ها، مخاطبینشون، میزان استقبال ازشون برامون صحبت کنید.
والا مخاطبان که خیلی از طیف های مختلف با زمینه های مختلف و اینا، معمولا خوبی این کارگاه ها، حالا میگید کارگاه، من میگم کلاس، چون من نمیدونم در کارگاه باید بالاخره تیشه و چکش رو نمیدونم اینجور چیزا باشه، ما اینجا هیچی نداریم جز قلم و کاغذ. در این کلاس ها تفاوتی که داره با کلاس های دانشگاه اینه که مخاطبان زمینه های فرهنگی، تحصیلی، اجتماعی مختلفی دارن و از سر علاقه میان، نمیان که نمره بگیرن یا مثلا درسی رو پاس کرده باشن. اینا خوبیش اینه در واقع. بنابراین من با گاهی علاقه‌مندان جدی روبرو میشدم که پرسش های جدی هم میکردم. خوبی باز خوبی دیگرش اینه که در کلاس دانشگاه شما در مقام معلم و استاد و اینا خیلی ها به خودشون اجازه نمیدن که اون سوالاتی که در ذهنشون مطرح بکنن یا این که چی میگن امروزی ها، میگن شما رو به چالش بکشن. اما در این اصطلاحاً کارگاه ها این اتفاق بیشتر میفته و من اینو بیشتر دوست دارم. البته من خودم در دانشگاه هم که بودم بچه ها رو تشویق میکردم که دائما سوال کنند و حتی بارها شده که مثلا فلان نکته‌ای که تو گفتی اینجوری گفتی، اشتباه کردی و من دیدم که درسته و میگفتم بله اشتباه کردم ببخشید. اینا هست. خب در محیط دانشگاه اتفاقا یک تابو شکنی هم که من اونجا میکردم که خوششون نمی آمد همین بود، این که این آدمیه که میگه من اشتباه کردم ولی نباید اشتباه بکنه، میدونید، و یا به این راحتی قبول بکنه. این کارگاه ها خوبیش اینه، یعنی من ارتباط بهتری میتونم با مخاطبانم برقرار بکنم. درس هایی که دادم یادم نیست واقعا، مثلا نقد ادبی بوده یه دوره های من درس دادم، سعدی بوده یادم، در این شهر کتاب مثلا درس می دادم، عرض کنم که همین تاریخ بیهقی بوده، دیگه الان به خاطر نمیارم، اگه درس های دیگه الان مثلا مثل همین شاهنامه که درس میدم، این چیزها بوده، آره شاهنامه بوده بله، و اینم مجملی درباره اینا.
استاد از عضویت و مسئولیتاتون در مجامع فرهنگی
جای من که عرض کردم هیچی، من آدم تکرویی هستم و واقعا تجربه به اون معنا کار جمعی، چرا من در حد این که میگم مثلا ترجمه جمعی باشه این کارا رو انجام میدم، به این معنی نیست که من آدم جمع ستیزی هستم، ابدا اینجوری نیست، ولی جامعه ما معمولا این گروه هایی که تشکیل میشه همه بر اساس یک ملاحظاتی تشکیل میشه که من اون ملاحظات رو قبول ندارم، یعنی چون اصولا با امر ایدئولوژیک مخالفم به هر شکلی که باشه، میخواد جدید باشه میخواد قدیم باشه. فقط یک در واقع سنگ بنا رو قبول دارم و اون این که در کار جمعی باید معیارهای علمی و معقول وجود داشته باشه. این که ما بر اساس علایق دینیمون مثلا یا علایق ملیمون بیایم یک گروه علمی تشکیل بدیم، من عضو چنین جاهایی نمیشم. اینه که مثلا نمونش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی که آقای دکتر مهدی محقق بنیاد نهادن، خب به من فرمشم دادن که پر کنم و اینا، نکردم و گفتم که چون پشت این من یک ایدئولوژی میبینم و این رو من قبول ندارم. آره اینه که نه جز هیچ نوع هیچ انجمنی نیستم.
بسیار ممنون.
خواهش میکنم.
فصل پژوهش ها و تعلیقات. استاد گفتیم که اولین کتابی که چاپ کردین سیر آفاق بوده، الان در ما از سیر آفاق توضیح دادیم، ولی برامون میگین که وقتی خب اولین کتاب ازتون منتشر شد چه احساسی داشتین، بازخوردها چطوری بود؟
والا گفت که جوان است و جویای نام آمده دیگه، یه روزگاری خیلی دلم میخواست که من رو بشناسن به عنوان حالا مترجم نویسنده مشهور بشم اینا، طبعا و ولی همون موقع یادم این هوشیاری رو داشتم، این فکر کنم خاطره رو گفتم به شما که با آقای دهباشی چجور آشنا شدم، به خاطر نگفتم پس بگم، این رو بگم جالبه. اولین بار که من آقای علی دهباشی رو دیدم وقتی بود که آمده بودم در همین در همین انتشارات پیک فرهنگ،
از اول اگه میشه
بس بذاری صدام هم صاف کنم. از عوارض معلمی یکی خراب شدن هنجر است.
استاد باید این که چون حالا ممکنه کسی بقیه قسمت ها نبینه اون قسمت رو ببینه، اسم کتاب سراف واقعا دوباره بگید.
بله
کتاب هم
بوده. باشه چشم. گفتم که من از عراق بلیت اتوبوس میگرفتم میامدم تهران که این نمونه های چاپی سیر آفاق، یعنی این کتابی که به نام سیر آفاق از کازانزاکیس من ترجمه کرده بودم، اینا رو در انتشارات پیک فرهنگ کنترل کنم و تصحیح کنم. در یکی از روزها که من اونجا بودم صدا میاد هنوزم میاد که گرمتون نشه، آه پنجره اتاق منو ببندید، اینو باز کنید، پنجره اتاق منو لطفا ببندید. از بیرونه این اینایی که آکاردئون رو نمیدونم اینا میارن تو خیابون میزنن، عروسی نیست
میدونم.
آره مرسی. اینو میتونید باز کنید اگر
بخواید. الان هنوز آخه صدا داره میاد، پایین دارن میزنن. آره بعدش یکم دیگه در داره دیگه باز.
پایین دارن میزنن؟ نه توی خیابونه یا یا اینجا.
پایین تو خیابون منظور.
آره خیلی
بفهم.
آره با
گفتین که سوار با اتوبوس میومد
میامدن و این نمونه های چاپی رو اذیت نکن دیگه، داری دیگه. خب اونو چیزش کن، وصلش کن، نمیشه. من پیره مرد اینقدر اذیت نکنی. بله من هر هفته وقتی که سیر آفاق داشت چاپ می شد، نمونه های چاپیش که آماده می شد، من هر هفته از عراق می اومدم با اتوبوس در این انتشارات پیک فرهنگ که داشت این کتاب رو چاپ می کرد، می نشستم تصحیح می کردم اینا رو و تحویل می دادم. یک روز که اونجا بودم این ناشر مسئول انتشارات آمد به من گفت که آقای علی دهباشی این کتاب شما رو دیدن و خیلی استقبال کردن و گفتن من میخوام اینو توی مطبوعات و اینا راجبش بنویسم و معرفی کنم و میخوان شما رو ببینن. من اصلا نمیشناختم ایشون رو، اولین بار بود اسمشون رو میشنیدم و گفتم باشه اشکالی نداره. گفتن اشکال نه مثلا عصری بیاد و اینا. گفتم نه. اومدن و از نوع تعریف و تمجیدی که ایشون از من کردن من احساس خطر کردم راستش، و با اینکه خیلی جوان بودم ازشون خواهش کردم، گفتم خیلی ممنون که شما خوشتون اومده از این کار، ولی این اولین کار منه و من خودم خیلی اطمینان ندارم که کار خوبی باشه. اجازه بدید کتاب منتشر بشه در بازار بیاد و بعد از انتشار شما هر چه خواستید میتونید راجبش بنویسید، نظر شما محترمه، خیلی هم من خوشحال میشم، ولی خواهش میکنم تا کتاب منتشر نشده، چون من خیلی هم به سختی مجوز کتاب رو گرفته بودم از ارشاد که سانسور نشه، تا کتاب منتشر نشده شما چیزی لطف کنید راجع به این ننویسید. و ایشون گفت قبول کرد و بعد کتاب منتشر شد. دیگه هم ندیدم ایشون چیزی بنویسه، من که ندیدم نمیدونم، ولی به هر حال کتاب منتشر. این اولین باری بود که من آقای دهباشی رو دیدم، تا سالها بعد که ایشون رو در دانشگاه مشهد دیدم. یعنی آمده بودن برای بزرگداشت دکتر یوسفی، یک سالی بود که دکتر یوسفی فوت کرده بود، برای گرامی داشته ایشون بعد از فوتشون، مجلسی که آقای دکتر یاحقی ترتیب داده بود، من اونجا ایشون رو دیدم و باهاشون مصاحبه کردم. من اون موقع دانشجوی دکتر یاحقی بودم، گفت تو از با آقای دهباشی مصاحبه کن. بعد ازشون پرسیدم یا یادشون نبود، نمیدونستن. با سالها بعد که ایشون از من دعوت کردن در اون مؤسسه چی جمعه ها با آینده و اینا در همون باغ موقوفات افشار رفتم اونجا، باز گفتم یادتونه که اولین بار شما ایشون، باز یادش نبود ولی من یادم بود. آره اینجوری بود دیگه. در اون کتاب که منتشر شد بعد من دیدم که بازتاب خوبی داشت، یعنی خودم انتظار نداشتم استقبال زیادی مثلا بشه چون من ناشناخته بودم، ولی بعدها دیدم که خیلی ها استقبال کردند. و البته دیگه متاسفانه ارشاد اجازه نداد که اون کتاب بدون سانسور به اون شکل که من دوست داشتم منتشر بشه، و بنابراین چاپ بعدی که از اون کتاب شد سانسور شده بود به نام سفرها، نشر جامی در رو که من اونو جز آثار خودم قلمداد نمی کنم، در واقع به اصرار ناشر قبول کردم که به اون شکل چاپ بشه. الان انداختمش دور و جز کارهای خودم قلم داد نمی کنم. اون چاپ اول رو خلق الله به صورت PDF در آوردن و در اینترنت هست، میتونید برید ببینید، ولی ارشاد به من اجازه انتشار دوبارش رو نمیده.
بسیار ممنون.
خواهش می‌کنم.
بفرمایید که در مورد کتاب وسوسه عاشقی برامون صحبت کردید.
بله.
ولی شما به ما گفتید که خیلی مناقشه برانگیز شد این کتاب. اگه امکانش هست یکم در مورد محتوای این کتاب و اینکه محتواش چی داشتید؟
بله، کتاب قبل از انتشار مناقشه برانگیز شد، نه بعد از. اتفاقا بعد از انتشار خیلی طبیعی با این روبرو شد. حتی ارشاد هم کلمه ای از این کتاب رو به من ایراد نگرفت، خودم یک کلمه رو عوض کردم خودم، و الا که اگرم عوض نمی کردم ایش اتفاقی نمی افتاد مسلماً. اجازه
بعد قبلشه.
بله، این ماجرایی که شما ماجراها همه مربوط به قبلشه. ببینید، در دانشگاه مشهد که من برای شما توضیح دادم چه اتفاقی افتاد، هیچ. بعد آمدم تهران و کتاب رو آماده چاپ کردم، رفتم با نشر روزنه قرارداد بستم، استقبال کرد، کتاب رو دادن آقای الهی قمشیخون. من هنوز یاد داشته ایشون رو دارم که نوشته که این کتاب بسیار خوبی است. ایشون تایید کرد و نشر روزنه با من قرار داد بست. در همین حیث و بیس که کتاب داشت آماده انتشار می شد، خب دکتر اسلامی نودوشن یک فصل از کتاب رو در دو شماره مجله هستی، منتها او هم با سانسور و با ملاحظات خودش منتشر کرد، یه قسمت رو هم باز مرحوم شهلا لاهیجی در مجله، فکر میکنم زنان بود.
زنان امروزه
اون موقع هم بود دیگه، نمیدونم به چه نامیمون، زنان بود یا زن بود، زنان بود یا همچین چیزی، خواهش کردم و اونا هم سانسور کردن و من حاضر نمیشدم با یادم به خانم شهلا شرکت، اگه اشتباه نکنم اسمشون رو، به من تلفن زدن آقا ما خواهش میکنیم این مقاله خوبیه، عنوانش بود زن در سپاه اهریمن که بخشی از همین کتابه، اینو حتما ما باید چاپ کنیم، ولی اگر اینا رو ما سانسور نکنیم اصلا مشکل برامون، مجلمون رو تعطیل میکنن و اینا. همه در مورد دولت آقای خاتمی بود ها. آره تازه. و من ناچار قبول کردم و اونجا منتشر شد. بعد در این کتاب داشت آماده انتشار می شد در انتشارات روزنه، مسئول انتشارات روزنه آقای بهشتی به من تلفن زد، ای همیشون که الان فکر کنم آقای احمد بهشتی، سید احمد بهشتی، ای همیشون که یک کتابی نوشت به نام شرح جنون راجب حافظ، می دونید ایشون دو جلد شرح نوشته راجب حافظ، شرح جنون که آقای خرمشاهی یک نقدی برش نوشت با عنوان جنون شهر. من دیگه کاری ندارم، من عهدت و علر راوی خلاص، من فقط همین اینایی که شنیدم گفتن اینطوریست. البته من اون کتاب رو دیدم، نقد آقای خرمشاهی رو ندیدم، تعریف کردم برای. به هر حال ایشون به من تلفن زد که آقا من، حالا کتاب اصلا دیگه تموم شده بود، یعنی حروف چینیش همه چی تصحیح شده بود، من دیگه خیالم راحت بود میره برای چاپ. ضمناً بدونید اینا اصلاح طلبن. چه کشیدیم ما از دست این اصلاح طلب ها و نفاقشون و اینکه تکلیفشون با خودشون روشن نیست. یعنی از یه طرف داد اسلام از نوع آقای خمینی و اینها رو میدن که معلومه امروز چه اسلامی است، و از اسلام ناب محمدی که من خودم واقعا نمیدونم این اسلام ناب محمدی چیست، با همه اسلام شناسی که دارم و قرآن شناسی هنوز اینه نفهمیدم یعنی چی اسلام ناب محمدی و ممکنه مگر ممکنه یک دینی به شکل اولش باقی بماند در تطورات تاریخی و اجتماعی. به هر حال بگذاریم و اصلا کسی به منابع اون دین دسترسی داشته باشد که آقای خمینی مدعیش بود. به هر حال اینا از یک طرف به اسلام ناب محمدی میخوان معتقد باشن، از یک طرف میخوان از مواهب دنیای مدرن بهره‌مند بشن. این دوتا با هم نمیسازه. من گروه های مثل طالبان و اینها رو صادق‌تر و صالح‌تر از این افراد میدانم. به هر حال این آقای احمد بهشتی به من تلفن زد و گفت که آقا من دیشب تا ساعت 12:01 این کتاب شما رو داشتم میخوندم.
این تلفن شما
بیارش تا خفش کنم. ببخشید من حواسم نبود. ببخشید، معذرت میخوام خانم. ممنونم. الو. خب بذارم روی اصلا پرواز که دسترسی نداشته باشن. راحت شدیم.
آلی.
چیز صداشم خفه کنم. آقای بهشتی تلفن زد که من دو ساعت یک بعد از نیمه شب نمیدونم دو اینو میخوندم، همش از ناراحتی سیگار کشیدم. گفتم برای چی؟ این کتاب چنان است فلان است ضد اسلام ضد نمیدونم فلانه بیسانه، تو خواستی این کارو بکن؟ گفتم آقای بهشتی مگه شما اول وقت بعد شما اسلام شناستری آقای الهی قمشه‌ای که اینو تایید کرده، شما با تایید اون با من قرارداد بستی؟ نه، بعدم اینجا این مملکت ارشاد داره، تو چه کار داری؟ بفرست وزارت ارشاد، هرچه اونا گفتن من میگم سمعن و طاعت. نه، ما خودمون این ور میز نشستیم، ارشاد چه کار است؟ ما قبل از ارشاد خودمون. گفتم آقا شما با من قرارداد بستید، اما نه از شما خسارتی میخوام. دیدم داره منو اصلا داره حکم قتل منو صادر میکنه ایشون. من از شما خسارتی میخوام، نه، قرارداد منو لغو کنید، کتابو خودم واگذار کنم. رفتم و کتاب رو، قرارداد رو لغو کردن، کتاب رو گرفتم و بعد با یک ناشر تازه نشر برنامه اون موقع قرارداد بستم. او هم کتاب رو خیلی خوب چاپ کرد اونجوری که من میخواستم و بعد در چاپ دوم مثلا اون نشر تعطیل شد یا تغییر نام داد، منم دیگه کتاب رو گرفتم و چاپ‌های بعدیش رو در همون انتشارات جوانی رشد تا به امروز که الان چاپ جدیدش زیر چاپ چند بار چاپ شد.
خیلی کنجکاو شد. دعوا سر چی بوده؟ خب
کتاب رو باید بخونید. ببینید اولین چیزی که اینا ناراحت می‌شدن ازش، دو گروه از خواندن این کتاب ناراحت میشن. یکی اینایی که تلقیشون از اسلام اینه که اسلام یه دینی است که از روز اول به همین شکل، این شیعه اثناعشری، به همین شکل اصلا بر پیغمبر نازل شده است و قرآن و این احکام و فلان اینا و این هم به همین شکل درسته، هم یک جا به دست ما رسیده و اینا و بنابراین هیچ حرفی که ناقض این باشه نباید زده بشه. خب کتاب وسوسه عاشقی این قاعده رو نقض میکنه. از جمله اینا میگن مثلا این ادبیات فارسی، فرض کنید عطار مولوی اگر چیزی زده یا خلاف معتقدات شیعه گفتند و نوشتند اینا تقیه کرد، ولی اینا اصلا شیعه بودن. حافظ که اصلا دیگه حتما بوده، میدونید، سعدی، اینا تقیه کردن. این خیلی حرف احمقانه است. خب ببخشید من بعد چون واقعا صفت اگر می توانستم صفت بهتری جز احمقانه و ابلهانه برای این نوع افکار پیدا کنم حتما اون رو به کار می بردم، ولی این تخفیفی است که من می دهم و می خواهم دیگه دشنام دیگری ندهم به این جور طرز تفکر که چقدر باید عقب مونده باشه کسی اینجوری فکر بکنه. یه دینان که خب من در این کتاب نشان دادم که حافظ و مولوی و عطار و دیگران چطور می اندیشیدن درباره عشق، اینها ضمناً مثل مرحوم مطهری علاقه دارند که بگویند آنچه حافظ گفته است مثلا در تماشاگاه راز همه عرفانیه و هیچ ربطی به زمین و عشق و من در این کتاب نشان دادم که اصلا اینجوری نیست. عشق اگر اون محتوای زمینیش نباشه هیچ معنایی نداره. بله ممکنه که اون محتوای زمینی فرافکنی بشود با آسمان، اما عکسش ممکن نیست، در حالی که اینا میخوان بگن نه این عشقی هم که در زمین هست یه عکسی ساویی از اون عشق ازلی هست و از اینجور مزخرفات میدونی که من هیچ قبول ندارم. من بر اساس مطالعاتی که کردم به این نتیجه رسیدم که آقا اصلا ماجرا چیزی دیگری است. این عشق عرفانی از دل عشق همجنسگرایانه در آمده است و مهمتر از اون عشق در ادبیات فارسی بنیاد همجنسگرایانه داره، نه اینکه عشق رومئو و جولیتی بین زن و مرد باشه. باور کنید من وقتی شروع کردم این رو انجام من میخواستم همون رو ثابت کنم، همون تز اول رو، چون اصلا اونجوری پرورش پیدا کرده بودیم ما. بعد شروع کردم خوندن دیدم کاملا برعکس قضیه است این چیزی که به ما یاد دادن، و خب اینا رو شروع کردم نوشتن میدونید. و خب یک جنبه اینا بودن، اینایی که میخواستن عشق رو آسمانی کنند و چنین و چنان و بگن که اینا همه بنیاد الهی داره، الهیات هم به اون معنای اخصش یعنی الهیات شیعه اثناعشری، نه حتی شیعه هفت امامی و مثلا زیدی و عرض کنم که اسماعیلی و اینا، نه همین شیعه اثناعشری که ما هست. خب اینا یه عده واکنش نشون، آقای واکنش آقای بهشتی مثلا از این جهت بود. یه دم ملیگراها هستن، این ناسیونالیست های شوونیست که میخواهند بگویند ایران از ازل وجود داشته به همین شکل و قیافه و یک فرهنگ خیلی عالی و چنان و فلان و اینا، و بنابراین تو حق نداری بیای اینجا بگی که آقا در دوره هخامنشی بر اساس شواهد تاریخی سالانه دربار فلانجا مثلا روم نمیدونم کجا یونان اینا باید یک خراجی به دربار هخامنشی میدادن، ضمن اون خراج 600 تا برده اخته کرده بوده، یعنی پسر جوانی که اختشون میکردن. برای چی؟ معلومه برای چی؟ و میفرستادن تقدیم دربار هخامنشی میکردن، همین که امروز برای مردم ایران شده دیگه، الان دارن دامن میزنن که آه ما میخواییم بدبختی اینه که از 1400 سال پیش میخواییم برگردیم به 2500 سال پیش. میبینید یک ملتی که گذشته گراست و با آینده کاری نداره و برای آینده خودش برنامه نداره همواره ملت بدبختی خواهد موند. و البته اون کسانی را هم که مثل من بهش هشدار میدن که چنین نباش میگیرن میکشن، یعنی اگه دستشون برسه، دستشون هم نرسه که تا میتونن تو سرمون میزنن که اصلا این حرفا این چیه شما میزنید. من البته خوشحالم الان با یک نسل جوانی روبرو هستیم که دارن از این اسطوره ها عبور میکنن و دارن جور دیگری میاندیشن، به آینده میاندیشن جهانی میاندیشند. این خیلی جای خوشبختی داره، ولی متاسفانه من با این دو گروه طرف بودم خانم. و این کتاب به این دلیل در واقع قبل از چاپ مشکل داشت، ولی هیچ چیز خاصی شما امروز میتونید بخونید. واقعا الان حرفایی که داره زده میشه و چیزایی که شما، من دیگه خیلی عقب، کتاب من دیگه خیلی عقب مونده است. آره
بگیریم دیگه، این 100%.
بله، نه چاپ جدیدش بیاد من به شما میدم.
شما
درک میکنه.
مثلا از کتاب در شهر خدا تا شهر انسان.
از شهر خدا تا شهر انسان.
از شهر خدا تا شهر انسان. داستان این کتاب برامون بگین، چی شد که اصلا اینو شما نوشتین؟ چه اتفاقی افتاد؟ بازخوردها چی بوده؟ محتواش چی؟
بله، عرض کنم هیچی، این کتاب در واقع مجموعه مقاله های من بود که چون من به نظر خودم دو سه تا مقاله مهم نوشته بودم، دوست داشتم اینها به صورت مستقل منتشر، قبلا منتشر شده بود همه اینها، اغلبشون منتشر شده بود در مطبوعات، میخواستم اینها رو به صورت مستقل منتشر کنم. چون تز من اینه در واقع که در این کتاب سعی کردم عرضه کنم اون تز رو، که ادبیات کلاسیک ما ادبیات شهر خداست، به همون معنای سن آگوستینیش. کتابی که سن آگوستین در قرن چهارم میلادی نوشته به نام شهر خدا، و یکی فکر کنم حداقل دو یا سه ترجمه به فارسی شده باشه، ترجمه های بدی هم نیستن، و یکی از کتاب های مهم الهیات به معنی عام و الهیات مسیحی به معنی خاص، در واقع اعترافات سن اوگوستین هست. قبل که میدونید ایشون میاد به مسیحیت میپیونده، خب کافر بوده بعد مسیحی میشه و بعد جزء قدیسان مسیحی میشه و زندگی نامه خودش رو نوشته، بسیار کتاب تأثیرگذاری است. من ادبیات کلاسیکمون رو ادبیات شهر خدا میدونم که با همون معیارها و همون ویژگی های انسان شهر خدا برش حاکمه، انسانی که منتظر از ماورای آسمان ها به او دستور بدهند که چه کنند، آیین زندگی رو براش تعیین بکنند و در واقع از خودش سلب مسئولیت بکنه، بگه هر کاری که میکنه طبق اون چیزی باشه که خدا یا نمایندگان خدا گفتند. این انسان به طور خلاصه انسان شهر خداست. ادبیاتی هم که پدید می آورد ادبیات شهر خداست، یعنی فارغ از این گفتمان اصلا نمیتونه بیاندیشه و نمیتونه چیزی خلق بکنه. ما نمونه های بسیار کمی داریم که خارج از این ادبیات باشن، حتی مثلا مثل زکریای رازی که به یک نحوی به اون معنا مسلمان سنتی نبوده، یا مثل حافظ یا خیام که یه نگاه انتقادآمیزی هم بلکه دارند، اما اینها هم در همون در واقع اتمسفر الهیات شهر خدا میاندیشند. یعنی بالاخره برای رازی خدا مطرحه، بالاخره برای خیام خدا مهمه، بالاخره برای حافظ مطرحه. خدا از این میان غایب نیست، اما در شهر انسان خدا غایبه. خدایی نیست که به تو بگه چه بکن و چه نکن، خودت باید تصمیم بگیری، خودت باید تعیین کنی و خودت باید مسئولیتش رو بپذیری. بنابراین ما با یک ادبیات در حقیقت در شهر خدا اگزیستانسیالیستی طرف هستی، و من طرفدار، من انسان امروزم طرفدار این نوع ادبیاتم. نه ادبیات شهر خودم. این کتاب رو نوشتم، اسمش رو گذاشتم از شهر خدا تا شهر انسان، در مقدمه هم توضیح دادم تا بگم که ادبیات معاصر ادبیات شهر انسانه با این ویژگی هایی که گفتم. ادبیات آینده است. خب ولی ما متاسفانه در دوره مدرن از شهر خدا تبعید شدیم. مثلا نمونه واضحش هم گفتم صادق هدایته و به شهر انسان هنوز نرسیدیم، چون در همون الهیات شهر خدا باقی موندیم، هنوز گرفتار اون پیرمرد خنزر پنزری هستیم که هدایت در بوف کور داره ترسیم میکنه از یک طرف، و گرفتار اون به اصطلاح دخترک اسیری که معلوم نیست که اصلا چه ماهیتی داره، فقط یک حالت ماورایی فرشتوار و نمیدونم اینا که اصلا خارج از دسترس. ما انگار شناوریم بین آسمان و زمین، بین شهر خدا و شهر انسان. من این مقاله ها رو با گردآوری کردم و به این عنوان چاپ کردم تا نشان بدهم که چطور می شود درباره ادبیات اندیشید و چطور می شود از ادبیات شهر خدا به ادبیات شهر انسان رسید.
بسیار ممنونم. مثلا در مورد کتاب زندگی نامه فلسفی نیچه.
بله. آره خیلی ساده. خب من در مقدمه توضیح دادم که من نیچه رو از جوانی میشناختم، به علاقه من بودم، اونم از طریق آثار کازانزاکیس، یعنی با نیچه آشنا شدم. میدونید که نیکوس کازانزاکیس هم تز دکتریش رو راجع به نیچه نوشت و اصلا فلسفه نیچه در آثارش خیلی تأثیر گذار. خیلی خب این نوع فلسفه که یک نوع فلسفه همین گفتم اگزیستانسیالیستی هست، با علایق من و نگرشم به جهان و ادبیات خیلی نزدیکه. دوستی این کتاب رو پیشنهاد کرد که من ترجمه کنم. او گفت من میخوام یه انتشارات تأسیس کنم و تو میشه برام کتاب رو ترجمه کنی. منم خوندم، خوشم اومد و گفتم آره. بعدشون انصراف داد و به ناچار من که کار رو دیگه شروع کرده بودم زمین نگذاشتم و با نشر نی قرار داد بستم و کار همینطور پیش رفت و به این شکل که میبینید الان شما منتشر شده دیگه. بعد این خلاصه.
شما شده بنا ویراستان خاموش داریم؟
بله اینو هنوزم من ندیدم، ولی مثل این که پژوهشگاه چاپ کرده و در همین نمایشگاه کتاب قراره مثل این که عرضه بشود. درباره مینوویست، یعنی ویرایش هاییست که مینووی یادداشت هایی که در حاشیه کتاب های دیگران نوشته، من اینا رو استخراج کردم و خیلی جالبه. یعنی کتاب های مثلا جمالزاده، آدم های خیلی بزرگ نامدار امروز، احمد آرام عرض کنم که خیلی خیلی کسانی دیگر مثل نجف دریابندری اینا، که مینووی اشکالاتی که به نظرش میرسیده در نوشته‌ها یا ترجمه‌های اینها کنار کتاب‌ها یادداشت کرده و من اینا رو استخراج کردم با یه توضیحاتی به نام ویراستار خاموش. مینووی ویراستار خاموش الان داره منتشر میشه یا شده. بله.
بسیار ممنون.
دوستان
در مورد این مجموعه تاریخ ادبیاتتون
بله.
یکم برامون بگین که هدفتون اساسا از تألیف این کتاب ها چی بوده، حاوی چه نوع مطالبی از آثار زندگی بزرگان هستن، بعد فکر میکنین که اساسا مثلا برای نسل جوان خوندنش چه دلایلی میتونه داشته باشه، مخاطبش چه کسانی هستن، بازخوردش چه جوری بوده؟
بله من این کتاب ها رو نوشتم برای اینکه راستش دوست نداشتم این نوع تلقی که از ادبیات کلاسیک در به ما یاد داده بودند و در واقع ما رو باهاش مواجه می کردند، باز ایرانیان معاصر با همون تلقی به سراغ این آثار برن. خواستم این طرز تلقی رو عوض کنم و نشون بدهم که چرا اصلا ما باید اینها رو بخونیم. ما واقعا چه نیازی داریم فرخ سیستانی بخونیم امروز؟ ما چه اشتراکی داریم اصلا با نه دیگه زندگی ما، طرز زندگی ما، نه طرز تفکر ما، نه عرض کنم اقتضاء زمانی ما هست که مثلا بشینیم اشعار فرخی سیستانی بخونیم. ما از اینا چه چیزی میتونیم بیاموزیم؟ یا همین شاهنامه، یا عرض کنم که عنصری، بنوچهری، ناصر خسرو، اینا مگه چه چیزی برای ما داره؟ اصلا چرا ما باید اینا رو بخونیم؟ خب من خواستم به این سوال جواب بدم که اینا چه نسبتی با من انسان امروز دارن. یعنی این مقدمه های مفصلی که من بر این کتاب ها نوشتم، بعضیش خیلی مفصله مثل ناصر خسرو شاهنامه، خودش کتاب در واقع جداگانه است، برای همین است که بگم که آثار کلاسیک در هر صورت فرق نمی کنه. این فقط در آثار کلاسیک فارسی نیست، انگلیسی، آلمانی، هر جای دیگه، چینی، همه همینطورن. حکمتی درشون هست، بینشی درشون هست که فراتر از زمان و مکانه در واقع، و آدم‌ها دائما میتونن از اینها بیاموزند، اینها رو متناسب با شرایط روز خودشون تفسیر کنند و ازشون بهره ببرند. من خواستم اون نکات به اصطلاح مشترکی رو که همه انسان‌ها، به خصوص انسان‌های امروز، ایرانیان امروز میتونن در این آثار بیابند و احساس کنن که به دردشون میخوره، مشکلی از امروز اونها حل میکند. حالا این مشکل غالبا مشکل حتما اجتماعی نیست، میتونه مشکل روانی باشه، روانشناختی باشه، میتونه مشکل در واقع هویتی باشه یا هر چیز دیگه ای، با این آشنا بشن و ازش استفاده بکنن. این کتاب ها با این طرز تلقی نوشته شد.
استاد، میخواستم ببینم که آیا امکانش هست که در مورد هر کدوم از شخصیت هایی که شما در این مجموعه گذاشتیم منظور یه پاراگرافی توصیف یا یه نکته درخشانی از اونا رو برمون بیان کنی، شاید مثلا انگیزه ای بشه که آدما برن اصلش رو بخونن؟
حالا من یه تیکه های انتخاب همون رو برای شما میتونم بخونم، چون یه تیکه هایی رو انتخاب کردم پشت جلد این کتاب ها آوردم، به همین دلیل که شما شاید مثلا انگیزه بده. ببینید الان مثلا این کتاب فرخی سیستانی است، این آمده از مقدمه کتاب که من نوشتم، این پشت جلد آمده: تصویر زنده و جانداری که نظامی عروضی از یورش فرخی جوان و جاه طلب به گله اسبان امیر چغانیان به دست داده است، به خوبی نشان می دهد که این مرد حریص سیستانی تا چه حد شیفته درم و دینار و آماده این بوده است که نه فقط دین و دانش و هنر خود، بلکه شاید همه نفایس اخلاقی و فضایل انسانی را برای رسیدن به حطام دنیا زیر پا نهد. در این حال باید توجه داشت که جهانبینی و سلوک اخلاقی فرخی را نمیتوان یکسره ناشی از حس آزمندی و پول پرستی او دانست. آدم‌های چاپلوس و بند صفتی چون فرخی نوعی اعتیاد یا وابستگی روانی به قدرت دارند. به تعبیر دیگر قدرت برای آنها از جاذبه ای جادویی برخوردار است. نزدیکی به کانون قدرت ولو توأم با زحمت و درد سر باشد نوعی آرامش خاطر به ایشان می‌دهد و دوری از آن افسرده و ملولشان می‌کند. چقدر آدم ها در روزگار ما می شناسید که همینطوری هست؟ به نظر من این چیزیست که از فرخی به درد ما می خوره و از هنر فرخی. دقیقی همینطور چیز دیگری هست پشت جلد. دقیقی اساساً از سلاله شاعران درباری است و شعر او بیشتر از همان ویژگی های تغزلگونهی برخوردار است که برآمده از زندگی پرتجمل دربار و آمیخته به همان شادی ها و لذایذی است که لازمه چنان زندگی بود. قصاید و قطعه ها و غزل های اندکی که از او به جای مانده اند در نوع خود کم نظیرند و برخی از آنها را باید جز شاهکارهای مسلم شعر فارسی به حساب آورد. یا مثلا در مورد ابو ریحان بیرونی نوشتم که هیچ مبالغه نکرده ایم اگر ابو ریحان را یکی از معدود دانشمندان جهان بشمریم که با عدول از معیارهای فکری و عقیدتی حاکم بر روزگار خودشان بنیادهای تازه‌ای برای دانش بشر پیافکنده و زمینهای تحول آن را فراهم کردند. تیزبینی و صراحت بیان نقادانه بیرونی چنان است که گویی با دانشمندی امروزی در ردیف بزرگانی چون فروید و آینشتاین و راسل سر و کار داریم. او را می توانیم نخستین هند شناس و دین پژوه و مردم شناس جهان به همان معنایی که امروز از این واژه ها اراده می کنیم بدانیم. مردی مانند لئوناردو داوینچی که قرنها از زمان خود پیشتر بود و به مسائلی می اندیشید که به خاطر کمتر کسی از مردمان زمان خودش یا حتی بسیاری از انسانهای روزگاران بعد خطور می کرد. به گفته باباجان قفوروف، بیرونی چنان از روزگار خود پیشتر بود که درخشانترین اکتشافهای او را اغلب دانشمندان زمانش درک نمی کردند یا اغلب دانشمندان زمانش درک نمی کردند. نخستین کسی بود که به فرمولی ساده برای اندازه‌گیری محیط زمین دست یافت و این را محتمل می دانست که زمین به دور خورشید بچرخد.
پس یه جورایی شما یه نگاه متفاوتی به همه اینا
سرکنی
در اینا داشته
باشید. طبعا بله. بله. یعنی اولا اینا رو در کانتکست و زمینه تاریخی خودشون قرار دادم که این اصلا ابو ریحان چه ربطی با اون کانتکست داشته، چرا اصلا این کارا رو کرده، چرا رفته هند شناسی کرده، چه اتفاقی افتاده، ابن سینا اصلا چرا رفته پزشک شده مثلا و بعدا رفته الهیات کار کرده و بعدا مثلا از حاضر نشده بره یا نتونسته بره به دربار غزنوی، آمده چسبیده با آل بویه بعدم در واقع به دربارهای دیگه، این چه اتفاقی افتاده در زندگیش و این کتابها، این اندیشه‌ها، اشارات که بنویسه حاصل چیه؟ میدونید اینا برای من مهم بوده. خب بدون اینا اصلا اون وقت ما اون ادبیات رو درست نمیتونیم بفهمیم. بدون زمینهای تاریخی، روانشناختی، عرض کنم اجتماعی این آثار ما اینا رو درست نمیتونیم بفهمیم. اون وقت ادبیات میشه فقط یک مشت عرض کنم شعر و نثری که ما باید بشینیم اینا رو لغت معنی کنیم. و من به این نمیگم ادبیات به هیچ دردی نمیخوره، یعنی نه اینکه حل نیست، به هیچ دردی نمیخوره. به نظرم هیچ مشکلی رو از آدم حل نمیکنه. اینه که بیشتر اون زمینهای تاریخی و اجتماعی و روانشناختی برای من مهم بوده. در اینا سعی کردم اونا رو بگم.